بسم الله الرحمن الرحیم. قال تعالی لیس کمثله شیء فنزه و هو السمیع البصیر فشبه. قال تعالی لیس کمثله شیء فشبه و سنا و هو السمیع البصیر و نزه و افرده. خب یه کلمه را آیه را شاهد آورده که قرآن است عرض کردم ادب می فرماید در مطلق احوال امور آداب شؤون انسان را تعلیم می دهد، از آن جمله در جمع بین تشبیه و تنزیه که این کار را کرد و در یک حد نباید ایستاد، اون هم حدی که ظاهر گفتار مثلا مشاه هست که عرض کردیم که تنزیهیست که این تشبیهه و اگر به همین صورت ظاهر باشه مرادشون حق را واحد عددی دانستن است و نظر شریف شما باشه در الهیات شفا تعبیر بالعدد هم کرد حتی شیخ که واحد بالعدد است حق و اونجا به عرض رسوندیم که شواهد از گفته های دیگرش آوردیم که واحد بالعدد اینطور که در ذهن ماست نیست، واحد بالعدد نیست، خود شیخ میگوید نیست و باز اینجا گفته خودش میگه واحد بالعدد است، پس باید بین این دو تا واحد بالعدد فرق گذاشت و الا معنا نداره یه آدمی مثل ایشون بگوید واحد بالعدد نیست بعد بگوید واحد بالعدد هست. اینطور باری حالا اونها که الان از حریم بحث خارجه غرض باید جمع بشه که از تفرقت و بلا جمعن فرمودید و فرمودن تعطیلون ول جمع بلا تفرقتن زندقتون. اول حدیث الجمع و بلا تفرقتن زندقتون و تفریق و بلا جمعن تعطیلون و الجمع و بینهما توحید. و این جمع بینهما توحید ای رو میخواهیم الان، حرف ما اینه که و الجمع و بینهما توحید. حالا برای این معنا این دوتا آیه را آورده و همین که خوندیم ملاحظه فرمودید ای را دو جور معنا کرد، باید بله ای را به دو وجه که اول فرمود لیس کمثله شیء، عبارتشون این که فنزه، دوباره فرمود به هو السمیع البصیر فشبه، باز همین دوتا آیه رو لیس کمثله شیء فشبه، بالا همین رو گفت فنزه، همین رو که فرمود لیس کمثله شیء بالا گفت نزه، فرمود که لیس کمثله شیء فشبه، بالا گفت و هو السمیع البصیر فشبه، اینجا میگه و هو السمیع البصیر فنزه و افرده. پیه هم تناقض‌گویی که نی اینطور که بله که یه آدم عاقل اینجوری که حرف نمیزنه، پشت هم بعد یه جمله رو بیاره بگوید که لیسه کمثله شیء فنزه، پشتش بگوید لیسه کمثله شیء فشبه و هو السمیع البصیر، اول گفتش که فشبه بعد می فرماد که و هو السمیع البصیر و نزه. خب پس اینها و کریمه میشه که دو وجه معنا کرد که شارع هم دو وجه معنا میکنه، قرآن است و عبارات هست و لطائف و ترکیبات زبان عرب هست و عربی مبین هست. ولی اینها اینکه ادبیات را فرمودن مفتاح علوم هست، مفتاح هست برای قرآن روایات، فهم برای فهم قرآن و روایات مفتاح هست علوم ادبی، واقعش این طوره و حیف است که این کتاب ها بر کنار بره. مغنی، متول، الکتاب سیوه، چهار کتاب ادبی متعارف سنگین ارباب قلم اینها چرا فراموش بشه؟ بیان و تبیین جاهز، امالی قالی، ادب الکاتب، ادب ابن قتیبه، بله اینها بیان و تبیین، امالی قالی و ادب الکاتب و یکی دیگر یادم میاد، اینها چهار کتب ادبی، اینها شریف سنگین، اینها در میان ما رایج بود، ارباب قلم، ارباب ادب با اینها مشهور بودن و شاهد می آوردن کتاب های سنگین و شیرینی هست. بیان و تبیین، امالی قالی و ادب الکاتب ابن قتیبه، شما یادتون نیست؟ یکی دیگر چی آقا؟ نه الکتاب جز کتب اربعه اون نیم، اون کتب اربعه چیز دیگر. بله قدس اینها که مفتاح این زبان عربی، فهم زبان عربی، کلیدش علوم ادبه. و اینجا حالا یه بچه می راجب الف لام اینها، ما یه رساله، یه رساله هم کم هم نیست، خطی ریز، اینها چه خوب است که تصحیح بشه، چاپ بشه، دست اشخاص بیفته. یه رساله ای قرار ما داریم که این رساله، این کتاب فقط کم کتاب هم نیست، خیلی هم هست، فقط درباره استعمالات و اطلاقات و معانی الف لام تعریف در زبان عرب. خیلی کاره که الف لام رو چه معانی است و موقعیت الف لام مثلا چی جوری و چطوره. باری حالا اینجا لیس کمثله شیء، اینجا معنای میکنی، یه وجه تنزیه، یه وجه تشبیه، هو السمیع البصیر، یه وجه تد معنا تنزیه، یه وجه معنا تشبیه. از این گونه بله یکی از این آیات را که قوت القلوب و ابو طالب مکی نمیدونم دویست و چند وجه، بله من تازه هم همچنیست که محدود شده باشه، بیان شده باشه. حالا لیس کمثله شیء، بعد در پیش داریم چند جا این آیه، این کاف رو زایده بگیریم، اونطور در متول خوندیم، کتاب ها خوندیم، لیس کمثله شیء یا نخیر، کاف را به معنای خودش مثل، لیس مثل مثله شیء، کیه لیس مثل مثله شیء؟ اون یه فرماش دیگره، یه چیز دیگره. مثل مثل خدا کسی نی، کیست مثل خدا؟ یبن آدم اتعنی، چطور 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 حتی اجعلک مثلی، و اونی که مثل حق سبحانه هست انسان کامل است، از اون جهت که مظهر اتم حق است و مجلای اتم و تجلی اعظم، من رعانی فقط رع الله، این از این جهت مثل. و این چون این اینی که مثل خداست مثل نداره، این قطبه، قطب یکی بیش نیست، امام یکی بیش نیست، تجزیه بردار نیست، مقام تجزیه بردار نیست، مقام تجزیه بردار نیست، راه نداره که. بله اینها از اون معانی و الفاظی است که بله انسان خوبم میفهمه، حالا یکی مثل من نتونه پیاده کنه، یه حرفی، این مقام تجزیه بردار نیست، امامت تا رب بودن و ریاست، قدبه بودن، کت خدا بودن، رئیس بودن، سمت، این مقام تجزیه بردار نیست. یعنی لوکان فیهما رئیسان آلهتان، نمیدونم همینجور چطور اینها، لفصل بردار نیست، مقام بردار نیست، تجزیه بردار نیست مقام. و این قطب یکیه، محور یکیه، و مثل او شیئی نیست، بلکه همه دیگه گرده این قطب میگردن و او امامه. این یه بچ که اگه کاف را زایده نگیریم، و در این کتابم بعد میاد راجبه انسان کامل. شما صفحه 415 کتابتون رو بگیرید. بله اونجا هم همینطور داشته باشید که بله کار میرسه که ستون اول وسط ستون اول قال الله تعالی لیس کمثله شیء فنزه و شبه. اونجا هم همین یک آیه را نزه و شبه. اینجا هم که میبینید یک آیه را فرمود نزه و شبه و فرماشی که اونجا هست که در شهر همونجا رو نگاه بفرمایید در شهر میفرماد که بله یک وجهی راجبه که کاف زایده نباشه مثل مثلش انسان کامل است که شیء نداره دومی نداره. این یه وجه یاد داشت بعد به کارتون میاد. بله خب باز یاد داشت های دیگر هست که حرف حرف میاره بعد همینجور به ترتیب میرسیم عرض میکنیم. قال تعالی لیسه کمثلهی شی فنزه که لیسه کمثلهی شی نزه تنزیه بله و هو السمیع البصیر فشبه برای اینکه دیگران سمیع بصیر خیلی هستن دیگه بله این همه انسان ها هستن حیوان ها هستن همه سمیع البصیر و هو السمیع البصیر از این جهت که دیگران سمیع البصیر فشبه لیسه کمثلهی شی فنزه که کسی مثل او نیست. قال تعالی باز لیس کمثله شی باز فشبه اونجا گفتیم نزه و سنا و هو السمیع البصیر فشبه فسنا تمام شده لیس کمثله شی فشبه و سنا. خب ظاهرش که روشنه که شبه فسنا درسته برای اینکه شی را فرمود منتها شی لیس کمثله پس شبه و سنا دومی آورده و هو السمیع البصیر فنزه و افرده که الان می فرمام و اعلم ان الکاف تارتن تأخذ زائده و اخرى غیر زائده که باز دوباره زائده عبارته و اخرى غیر زائده فعلال اول که زائده بگیریم معناه التنزیه لیس کمثله شیء التنزیه لأنه نفا ان یماثله شیء به وجه من الوجوه این تنزیه و قوله و هو السمیع البصیر تشبیه شبه لأنهما یطلقان علیه تعالی و علی غیره من العباد که به عرض رسودیم پیشتر به مناسبتی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا تا میاد لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. عرض کردیم ضمیر انه به کی برگرده؟ حق سبحانه انه هو السمیع البصیر یا اینی که کسی است که آیات را به او ارائه دادیم به او شنواندیم بهش تفهیم کردیم گفتیم دیده شنیده فهمیده انه هو السمیع البصیر. آدم سمیع و بصیر میخواد که تا اینها بهش ارائه بشه ببینه بشنوه بفهم کنه که ضمیر برگرده به حضرت رسول الله انه هو السمیع البصیر. و از اون مقام کمالش هم که بیایید پایین این همه سمیع و بصیر هستن آحاد رعیت انسانهای دیگر موجودات دیگر. فعل الاول معناه التنزیه لانه نفع یماثله شیء به وجه من الوجود و قوله و هو السمیع البصیر تشبیه لأنهما یطلقان علیه تعالی و علی غیره من العباد. خیلی خب پس اونجا که فرمود لیس کمثله شیء فنزه بنابر این که کاف را زائده بگیریم و هو السمیع البصیر شبه بچش معلوم که اطلاق بر دیگری هم میشه و علی الثانی که غیر زائده باشه غیر زائده باشه مثل مثلش شیء نیست مثل مثل که شده سنا دومی آمده پس شبه و علی الثانی معناه لیس مثل و مثلهی مثل مثلهی شیء فشبه بل مثل فی نفی المثل عن المثل. پس مثل برای خود آورد، دوباره فرمود که این مثل من مثل نداره، انسان کامل. و از اون طرف هم میدونیم که نفی مثل از مثل، این یستلزم نفی مثل را از خودش هم. اما مثل آورده شبه هم. و سننا ایزن، چرا سننا؟ برای اینکه کاف زایده نیست، مثل مثل دومی آمده. و سننا ایزن به اثبات المثل. خیلی، پس آیه اول را لیس کمثله شیء را اگر کاف را زایده بگیریم نزه، اگر کاف را غیر زایده بگیریم بله شبه. حالا و هو السمیع البصیر فشبه به وجه اول، که دیگران هم هستن سمیع و بصیرن روشن. حالا چطور اون چطور نزه که بخوایم برای تنزیه و افراد بگیریم، اولی که تشبیه بود و تکثیر، حالا میخوایم برای تشبیه و برای تنزیه و افراد بگیریم. و نزه به قولهی و هو السمیع البصیر، چرا؟ برای این این درسته که در بادی نظر آدم میگوید که دیگران هم سمیع و بصیرن، ولیکن ترکیب عبارت، جمله اسمیه و خبر اسم محلا به الف لام، این چیکار میکنه؟ این انحصار میدهد به موضوع خاص. اوست سمیع البصیر فقط، و چیکار کرده؟ نزه. اینطور دیگه افرده، نزه، تنها اوست متصف به این صفت، دیگری رو شرکت نداد، تصنیعی نیست، تشبیهی نیست، خودش تنزیه کرد از دیگری به مفاد جمله، از مفاد جمله، از جمله اسمیه و ضمیر مقدم بودن و خبر محلا به علی فلان بودن، اسم محلا به علی فلان، اینها این تنزیه، این اختصاص و انحصار رو میرساند و مستلزمه تنزیهه. و نزده به قولهی و هو السمیع البصیر فان السمع والبصر فی الحقیقت، این فی الحقیقت از این انحصار، از این نحوه تلفیق جمله انحصار. فان السمع والبصر فی الحقیقت لله لا لغیره و فی علم الفصاحت والبلاغت مبینون ان الضمیر، بله در مثلا متول اینجا فلفش شده که ان الضمیر اذا قدمه مثل هو الاول والآخر، اینطور ان الضمیر اذا قدمه و خبره معرف باللام یفید الحسره، که از این جهت فی الحقیقت اینها بردیم میشه تنزیل، که قوله که فلانون هو الرجل، اگر رجولیت و مردانگی منحصرتون فیه و لیست لغیرهی کذالک، لیست لغیرهی کذالک ها هونا ای هو السمیع البصیر لا غیره فیفید حسرهما، حسرهما فیه در او سبحانه، حسر که شده یعنی چه؟ افراد، حسر که شد یعنی تنزیه، و یفید و حسرهما فیه و هو الافراد و تنزیه، یفید و تنزیه عن النقصان و هو عدم السمع و البصر. خیلی، و تنزیه یعنی نقصان و هوه عدم و سمع البصر، هوه یعنی نقصان، نقصان که عدم و سمع البصر باشه، تنزیه از این هوه سمیع البصیر، تنزیه از عدم سمع البصر که نقصانه، و هوه اون نقصان عدم سمع البصر تنزیه از این نقصان. و انما جعل السمع البصر فی الاوله یا شیخ جعل یا تو بله جعل بله یا جعل فی الاول تشبیه هن و فی الثانی تنزیه هن لب یجمع یا یجمع فی مقام تنزیه و تشبیه بله. حالا جمع بین بله بین تنزیه و تشبیه، جمع بین تنزیه، تنزیه باید در چه مقام باشه؟ تشبیه رو فرمودید روزها تشبیه در چه مقامه؟ فرمودید در مقام تفصیله، خلق پای خلق تو کار کثرته. تنزیه فرمودید در مقام جمعه. اینطور بود دیگه عبارت پیروزا، که تنزیه در مقام جمع و تشبیه در مقام تفصیل. و هوه مقام الکمال. هوه هوه چی مقام الکماله؟ جمع، جمع بین مقامین، جمع بین مقامین، جمع بین تنزیه و تشبیه، این مقام الکمال هست. و هوه که جمع بین مقامین است مقام الکمال. و لما کان السمع و البصر راجعین الى الحق فی مقام الجمع قال و افرد و لم یقل و وحد. خیلی خوب. حالا یه لطیفه نکته که در دومی فرمود فنزه و افرد. چرا نفرمود که فنزه و وحده؟ چرا وحده نگفته افرده؟ بله میفرماد که وحده وحدت دامنش وسیعه و به خلاف افراد. وحدت در مقابل کثرت و با مثلا یه ده رو یه عشره رو عشرتون واحده میشه گفت در مقابل عشرات دیگر. افراد یگانگی رو میرساند، وحدت با کثرت جمع میشه به قیاس، لذا افراد آورده که یکتایی را برساند، به خلاف وحدت که با کثرت هم جمع میشه. در این حال که کثرت میفرمایید مئتون واحده، بله اسکرون واحد، از اینجور اینو میفرماید. قال و افراد و لم یقل و وحده تنبیها علی ان فردانیته لا یکون الا فی عین الکثرت لان الفردیت یشتمل علیها بر کثرت، یعنی ضرورت لکونهی، یعنی فرد لکونهی عددن و الوحدانیت و تقابلوها، وحدانیت تقابل کثرت رو. خب اینجور که بنده در خارج عرض کردم به عکسش گفتم، بنده به عکسش گفتم، اینه که شارح میفرماد که وحدانیت یکتاییه در مقابل کثرته که هیچ کثرت را نمیپذیره. ما این مثال زدیم که میگیم عشره واحده، مئه واحده، عسکر واحد. ایشون میفرماد وحدت مقابل کثرته، با کثرت جمع نمیشه، به خلاف افراد که با عدد جمع میشه، به عکس اون چرا که ما خارج گفتیم. الا ان فردانیته لا یکون الا فی عین الکثرت، فرده که با کثرت هم با مظاهر هم جمع میشه، لان الفردیت یشتمل علیها یعنی بر کثرت، ضرورتن لکونهی یعنی فرد عددن، بله فرد عدد و لکونهی فرد عدد و عدد چیه؟ لکونهی فرد شده عدد، عدد کدام است؟ عدد عدد هست کم منفصل، عدد هست کثرت، پس فرد هست عدد، عدد هست کثرت، پس فرد با کثرت جمع میشه، به خلاف وحدانیت که مقابل کثرت یکتایی یگانگیه. فرمایشیشون بله ما از اول اگر اونجور بخش مرا نمی کردیم الان یه مقدار معطل نمی شدیم. پس می فرماد فرد عدد است و واحد عدد نیست. بله شما میفرمایید که العدد و عدد چی تعریف میکنی؟ عدد را فرمودید که هو مجموع بله نصف حاشیتینش نیست، اینو فرمودید عدد که مثلا این هست چهار، حاشیهش دو طرفش یعنی یک طرفش هست چهار هست سه، یک طرف یه حاشیه، یه طرف هم هست پنج، پنج و سه هشت، نصفش هست چهار، که عدد نصف مجموع حاشیتینشه، عدده. و کم واحد کم نیست و حالا هم کم نیست که کم منفصل نیست، واحد کم نیست و نصف مجموع تعریف ریاضی هم صدق نمیاد، نصف مجموع هاشتین چون پایین در واحد دیگه عدد نداریم، پس نصف مجموع هاشتین نیست، کم هم نیست، به خلاف فرد. فرد عدده؟ بله، میگن عدد فرد، عدد اول، عدد اول رو میگن عدد فرد. عدد فرد کدام است؟ میفهمید عدد فرد، عدد فرد کدام است؟ آنیست که عاد نداره. عدد فرد رو میفهمید آنیست که عاد نداره. عاد یعنی اون عددی که عدد رو افنا میکنه چند بار. مثلا 6 عاد داره، 6 عاد داره، عددی او را افنا میکنه. 2-3 بار او را افنا میکنه. 1-2-1-2-1-2 مثلا. این هایی که بل 9 عدد این عاد داره، عاد داره 9 عاد داره. عدد 3 عدد 3 او را چند بار؟ 3 بار عاد میکنه، میشماره 3-3-3 و در این شمردن او را افنا میکنه، تمامش میکنه. اما 5-11-7 از این اعداد اول و فرد و اینها عاد ندارن، عددی اینها را عاد نمیکنه. و بفرمایید 1 عاد میکنه، 1 عدد نیست، به الا 1 همه اعداد را عاد میکنه، عددی او را عاد کنه نی. و لذا فرد عدده، فرد عدده و عدد کثرت. 2 خود 2 اولین عدد، 2 اولین عدد کثرت. به قول جناب شیخ بهایی در اول خلاصه الحساب میفرماد که واحد عدد نیست. و این تألفت من هل اعداد، حالا عدد نیست، اعداد از او مؤلف هست. و تنظیر فرمود چنان که جزئیات جزا اند مثبتیه، کسانی که قائل به جزئیات جزا هستن او رو جسم نمیدونن. و این تألف من حال اجسام، اجسام از این جزئیات جزا مؤلف هستن اما خود اجزا جسم نیستن. و واحد مثل جزئیات جزاست، خودش عدد نیست. و این تألف من حال اعداد. پس فرد عدد است، وقتی که فرد شده عدد، 11 فرده، عدد اوله، عدد فرده، و 5 عدد اوله، عدد فرده. این اوله نه ابتدای آغاز، اصطلاح ریاضی می فرمان عدد اول اونیست که عاد نداره، مقدر نداره، مقدر در کم متصل و عاد در کم منفصل. ما یه مربعی داریم، یه مربعی داریم، مربع سطح، یه مربعی داریم که واحد داریم، واحد داریم. این مربع رو سنجیدیم، این سطح رو، این خانه رو، واحد داریم، واحد متر مربع. یه واحدی داریم که هر ضلعش هست 1 متر و این یک است برای سنجش مقادیر، یک است. بعد آمدیم یکی که 1 متر مربع هست، هر طرفش متر، هر طرفش 1 متر، این هست متر مربع. این رو گذاشتیم روی این زمین، 1 و 2 و همه جا خورده ریز، این همه رو جمع کردیم، حساب کردیم، دیدیم که این سطح و مربعه، و مربع این سطح که مربع هست، این رو احصا کردیم، دیدیم شده 47 متر مربع. بله، شده 47 متر مربع. ضلعش همه 4 تا با هم مساوی هست و این مربع هم هست 47 تا. چند تا 47 تا؟ چند تا 47؟ بله 47 تا؟ بله؟ نداریم؟ خب پس نداریم. خیلی خوب، پس نداریم. پس منم 47 تا نداریم. اما صد عاد داره، به این واحدی رو شمردیم. اما ضرب این اطراف، زل ضرب در خود از چند تا 47 تا نداریم. یه وقتی اینو میگن اسم، اسم که واحد نمیشه که بفهم چند چند دار. یه وقتی نخیر منطق نطق داره، دارای نطق، یا من فرمودن ضبطش منطق میخونن، منطق منطق و زو نطق منطق بخونی، منطق نطق دار، اما ضبط کردن منطق. یه وقتی منطق مقابل اسم، منطق نخیر، بعد میبینید که اینو شمردیم مربعه ها رو، شده 64 مربع. حالا ببینیم زبون داره چند تا 64 تا 8 تا 64 تا داریم. حالا این هست منطق، اینجا واحد داریم، زل داریم که 8 تا 64 تا، اما اونجا چی گفتیم 67 تا چند تا گفتیم، اون نداریم. و حالا هر چه فرابون اعداد، فرابونی که اصلا من نطق ندارم اینطور. بله، حالا این به این صورت. بله، و فرد اینجاها رو میگن، اونجا که عرضم این بود که اینجا که کم متصل، اون عددی که افنا میکنه او رو میگوین مقدر، اونجا که کم منفصل، اون عددی که او رو افنا میکنه میگوین عاد. نتیجه هر دو یکیه، اما اصطلاح باید حفظ بوده باشه و به وقتش هم کار میرسه اینها دیگه تمیز داده بشوند. در کم متصل مقدر، در کم منفصل عاد. حالا یه عددی دارید عاد نداره، یه کم متصل مقداری دارید که مقدر نداره و خودش زبون داره، هست 11، خودش زبون داره، هست 47، بله، اما مقدر نداره، اونجا عاد نداره. و عاد نداره، عدد اوله، عدد مفرده، درون عدده، عدد کسرته و عاد نداره. پس عدد کسرته، افراد کسرته و افراد با کسرت میسازه، اما وحدت واحد یکه با کسرت نمیسازه، مقابلشه. ما به کلی در خارج صاف بارو گفتیم. مثالی که تو ذهنمون بله بود، مثلا عشرتون واحده و نمیدونم چه، اما در وحدتش باز بر وحدت تجزیه پذیر نیست. خیلی الا ان فردانیته تنبیها الا ان فردانیته لا یکون الا فی عین الکسره، لان الفردیته این یا بل این از اونجا جاها اینها. حالا ما الان میخونیم و اینها برای ما پیش آمده که گاهی یه چیز جمع‌آوری کردیم بعد از دست دادیم، نوشته ها را، یادداشت ها را، اینها را، چه فراوان از در آقایان. یه وقت میشه که جناب عالی نیاز پیدا میکنی به یک به بیان مثلا اسم الله، اسم الله، یا فرد و یا واحد، و حالا دنبال فرد و واحد میگردی. که وقتی عرض کردم اگر میشد به صورت یه فهرست موضوعی، کتاب خیلی پرفروعه و عجیب پرفروعه، ولی فرق بین واحد و فرد، یا فرد و یا واحد، و هر دو از اسماء الهیه، تمیزشون، فرقشون. لأن الفردیت یشتمل علیها، عرض کردم علی الکسره ضرورتا لکونهی، یعنی فرد عددا که همین که عرض کردیم عدد اول اینها هست، والوحدانیتو تقابلو ها، تقابلو چی را؟ الکسرته، تقابلو کسرته. پس فردیت با کسرت جمع میشه و وحدانیت با کسرت جمع نمیشه که تقابلو ها. خیلی، حالا آمدیم در بیان، حالا بیان حضرت نوح علیه السلام، که ایشون به تنزیه حق سبحانه، به اقتضای زمان، مردم، قوم، این مردم شدن تشبیهی، همه سر به آستانه حضرات اصنام نهادن و تشبیهی شدن. ما در تشبیهی یه فرمایشی داره فخر رازی در تفسیر و بعضی از آقایان اساتید ما هم در جلسه درس افاده می فرمودن، زبان ایشون رو هم نقل کردن، هم حرف ایشون رو عنوان کردن که حرف خوبیست و این طوریست و شواهد دیگر هم از کتب اینها به این نحوه که ما در خارج میگیم، یعنی حرفش هست و رایجه، این طوری بت پرستا نبودن. فخر رازی هم در تفسیر داره، چون تصدیق می فرمایید خیلی از چیزها بله آمده تو نوشته ها، کتاب ها و به ظواهر عام استفاده های ابتدایی اینها خیلی چیزها که دور از تحقیقه. از اون جمله بله ما به مردم میگیم که بت پرست گفتن که بله اینها خدایان ما هستن و همین لفظ خدایان رو که سرشون آوردیم، یعنی اینها دنبالش آوردیم، یعنی اینها خالق آسمان و زمینن و گفت دنبال کردیم. اون پرستش کردن اتعبدون ما تنهتون غیر از آنی که اینها را خالق آسمان و زمین بدانن. آخه اینها چیجور مردم بودن که به دست خودشون میتراشیدن اینها را خالق بدونن، اما پرستششون کنن اینها را یه حرفیست دیگر، بستاین اینها را یه حرفیست دیگر. حالا یک کسی بشینه با قلم با یه صنعت حجاری بله و صنعت بالاخره هنری که در دست داره یه مجسمه ای از یک کسی بسازه، چنانچه روایت حضرت امام صادق هم داره سلام الله علیه که فرمود اون ابتدای بت پرستی اینها اینطور پیش آمده که مردم به اینکه استادشون، پدرشون، اقربایشون، صاحب مقامات اینها از دست میدادن بزرگانی را، به شکل ایشون سنگ میتراشیدن، قلم ترسیم میکردن. خیلی هم میدونید مردم چیز دستی بودن اینها. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نواز شهرانی را، ولی شما شاید اون مجسمه ناصرالدین شاه را در شعب العظیم ندیده باشید یا دیده باشید، نمیدونم. ما پیشترها دیده ایم، حالا میگن برداشتن، بیشترها برداشتن، چیکار کردن، بردن موزه. بعد مرحوم آقا شهرانی میفرمود که پدرم به من گفت من از این شاه که ندیدم، ایشون دیده بودن، یعنی پدرشون. گفت پدرم گفتش که فرزندم هوه هوه، آدم وقتی اینو میبینه مثل این که اون آقا اینجا دراز کشیده گرفته خوابیده به این صورت، هوه هوه. خیلی چیره دست بودن در این کارشون. و حالا این مجسمه هایی که راجع به ارسطو دارن، افلاطون دارن، اون هیاکلی که نوشتن، هیکل ها، هیکل هیکل که خانه ها و در اون خانه ها به سر می بردن و اون هیاکل معابدشون بود، معابد. و به همین مناسبت که هیکل معبد جای یک زنده حی هست که اون زنده حی در اون معبد، در اون هیکل می نشیند، فکر می کند، معارف می نویسد، تحصیل می کند، اینها مثل مسجد معبد آمدن یواش یواش این بنا را، یعنی بنای بدن را که نفس ناطقه در این بنا کسب معارف می کند، اسم این بنا را هم گذاشتن هیکل، که الان هم هنوزم سر زبون ما هست، بلکه به بدن میگیم هیکل، از اونجا پیش آمده هیاکل. و آقایان علمای ما هم که میدونید بعضی ها اصلا هیاکل نوشتن، مثل شیخ اشراقی، بله اون هیاکل شیخ، بله که هم به فارسی نوشته هم به عربی، هر دو هم چاپ شده هست دیگه. هیاکل نمیدونم دنباله داره، پسوند داره، پیشوند چی آقا؟ هیاکل نوریه، بله هیاکل ایشون، بله ایشون کتابم نمید. این حالا پیش از ایشون در کتاب ها مثلا رجوع بفرمایید به تاریخ الحکمای قفتی و مال شهرزوری و آقایان دیگر، اون چیز محبوب القلوب دیلمی و خیلی از این کتاب ها قدما که در باره هیاکل و عکس اساتیدشون را، مجسمه اساتیدشون را در این هیکل ها می نهادن و در جوار اونها تجمع حواس برای خودشون و تبرک برای خودشون و نزول برکات برای خودشون، شبیه اونی که بنده بو جناب عالی می رویم در کنار تربت بزرگانمون، اولیایمون، ائمه‌مون و که تبرک می‌جوییم و واقعیتی حقیقتی که بله انشالله در خود شفا می‌بینیم و تقرب می‌جوییم اینجور. اونها هم درباره این بزرگانشون این سنگ‌ها و این عکس‌ها و اینها را تراشیدن و به در جوارشون تبرک می‌جستن و تجمع پیدا می‌کردن در معابدشون، هیاکلشون و این را درون و بیرون می‌آوردن، می‌بردن. اون روایت از امام صادق. بعد وقتی مثلا بارانی بود، نمی‌دونم حوادث چی اینها، برای اینکه آسیب نبینه چه، این را می‌آوردن خونه، تاخچه خونه و خونه و حفظش می‌کردن، می‌پوشوندن، رو پوش می‌ذاشتن. بعدی‌ها که آمدن، پسرها، نوه‌ها، اینها بی‌خبر بودن که اون گذشتگان اینها را احترام می‌ذاشتن. به چه عنوان بود؟ یواش یواش آمده بت پرستی شیوع پیدا کرد. اما نه اینکه اینها بگوین که این خالق آسمان و زمینه و این خالق ماست. اینها یه پسوندی است که ما در عبارات خودمون می‌آوریم و یه مقداری هم قهرن آدم یه چیزها شگفتی در گفتگوهایش، در خطابهایش، در بر حرفاش اینها چیز شگفت بیاورد، اوقع فی نفوس اکثری هستش و عوام هست و اینا. بله و چیزهای ما بله اونها نگفتن. اونها همونطوری که قرآن کریم دارد لیغربونا الالله زلفا، اینها را بله به اصطلاح واسطه میدانستن در جوارشون قرار گرفتن را، لیغربونا الالله زلفا بود. اونها نه به طور اونجوری که میگیم عرض کردیم خالق آسمان و زمین، پرستششون پرستش کردن، عبادت کردن، احترام کردن، غیر از اون نحوه به آن صورت اونطوری دانستنه. این را فخر رازی در کتابش در تفسیر کبیرش آورده و اون استاد بزرگوارمون از ایشون نقل می کرد با اضافه ای که بعد فرمود همون حضرات اونها یه حرف دیگر هم دارن. اونهایی که اینها رو میگفتن لیغربون الالله زلفا یه حرف دیگه داشتن، حالا ولو حرف اونشون منطقی نیست. اینها رو هم بله این هیکل‌های بیجان رو نباید در این مظاهر جزئیه توقف کرد و باید از این جزئیات اینها به در آمد، رب العالمین رو پرستید. حرف منطقی نیست، اما حرفشون رو اونها یه حرف دیگر هم آقا فرمود که اون استادمون دنبال گفتار فخر رازی این حرف رو ایشون فرمودن که اون آقایون در کتاب‌هاشون دارن این جمله را هم که علاوه بر این که لیغربونا الالله زلفا این هست، یه سر دیگری هم در این حرف در نظر اون آقایون چه؟ میگفتن ما محدودیم، ما مقیدیم، ما رب العالمین را، حقیقت غیر متناهی را نمیتونیم خطاب کنیم، توجه به او بنماییم، رو به سوی او بیاوریم. ما باید که به مظاهر خودمون رو به او نزدیک کنیم و به دیدن مظاهر تجمع پیدا کنیم، در پیشگاه مظاهرشون باید سرفرود بیاوریم، نه مظاهر و معبودیت استقلالی داشته باشن، از اون جهت که در پیشگاه این مظاهر میتونیم قرار بگیریم و او را کانال خطاب خودمون قرار بدهیم برای رب العالمین. این حرفی است که اون آقایان داشتن، اونی را که فخر رازی آورده و اینی را که بزرگوار استادمون بعد فرمود که اونها این را هم اضافه میکنن. خب این حرف ایشون. حالا راجع به بت پرستا، حالا آمدیم درباره حضرت نوح نبی که داره به تنزیه و قومش را از بت پرستی اینها را نصیحت میکنه و اجتناب امر به تحذیر می‌فرماد و ببینیم فرمایششون در این تنزیه به اقتضای زمانش چگونه. وقت داریم؟ نداریم.